دیده چو دریاست. آن روی گلگون غرق خون امشب چه زیباست. ماه فلک در آسمان محو تماشاست. این شور و این نوا پایان ندارد. هجران کربلا دریا می رود تا دور دنیا.
خدمت میکرد به خانواده خودش، به دوستانش، یعنی به اندازه خدمت میکرد که من یه وقتایی دلم براش میسوخت و گفتم از تمام وجود زحمت میکشه و خدمت میکنه. سر زبونم افتاد، بهشون گفتم که حاجی از شما یه سوال بپرسم، راستشو به من میگی؟ گفت خب بگو دیگه. آره راستشو بهت میگم. و من از ایشون پرسیدم که حاجی شما آمادگی شهادت دارید؟ یه لبخندی زد، گفت که آره من آمادگی شهادت دارم. میگم اگر بعد از پاسداری میخواستم شغل دیگری انتخاب کنم، پرستاری رو انتخاب میکردم.
در دزفول، شهری که تاریخش با صبر، استقامت و مقاومت نوشته شده است، نام‌هایی هستند که فقط نام نیستند، نشانه‌اند، نشانه مردانی که از دل همین خاک برخاستند، در مسیر خدمت قدم زدند و سرانجام با خون خود معنای وفاداری را کامل کردند. از این نام ها سردار سرتیپ دوم پاسدار شهید عظیم اسماعیلی خسرو آبادی است، مردی از دیار مقاومت، دوازدهمین شهید دزفول که در سحرگاه روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه سال 1404 در تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران به جمع یاران شهیدش پیوست و جاودانه شد. ایشان از نسل مردانی بود که خدمت را بر عنوان و تکلیف را بر آسایش ترجیح می دادند. در سمت‌هایی چون معاونت نیروی انسانی و بازرسی سپاه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خوزستان و معاونت ایمنی و اقدامات تأمینی سازمان بسیج مستضعفین حضوری مؤثر و جدی داشت. اما آنچه از ایشان چهره ای ماندگار ساخت بیش از هر چیز ایمان، نظم، تعهد و روحیه خادمگونش بود. خانم اصلانی، همسر شهید.
فاطمه اصلانی هستم، همسر سردار شهید، سرتیپ دوم پاسدار، عظیم اسماعیلی خسروآبادی. ایشون در یکی از شهرک‌های حومه دزفول به نام شهرک امام در سال 1354 به دنیا آمدند. از خاطرات شهید در دوران کودکی و گفته های اقوام مشخص بود. ایشون بسیار احساس مسئولیت داشتند و خیلی مهربان و باگذشت بودند. از سن کودکی برای معاش خانواده در کشاورزی به پدر کمک می رسوندند و سختی زیاد رو متحمل شدند. نگفته نمونه که پدر شهید بزرگوارمون فرد بسیار وارسته، بزرگوار، معنوی، با اخلاق بودن و علاقه زیادی به این شهید داشتن و در ایشون می دیدن که مسئولیت‌های زیادی رو به ایشون بدن و علی‌رغم این که برادرهای بزرگتر از ایشون داشتن ولی شهید بزرگوار رو خیلی دوست داشتن و قابلیت‌های مدیریت خانواده رو در ایشون می دیدن.
سردار شهید عظیم اسماعیلی خسروآبادی تنها یک نام در میان نام ها نبود، او یک مکتب بود، مکتب خدمت بی‌منت، پاسداری از مردم، وفاداری به انقلاب و ایستادگی تا آخرین نفس.
در دوران نوجوانی شهید اسماعیلی با شهید کرم‌علی اسماعیلی که یکی از بستگان ایشون بودند در مسجد به فعالیت‌های دینی می‌پرداختند و با تهذیب نفس به حالات روحی خاصی دست پیدا کردند. در واقع این حالات معنوی و گذشتشون از همین دوران نوجوانی شروع شد و پس از اون در دوران جوانی و دانشگاه با آقای امید آقایی، یکی از طلبای حوزه علمیه، آشنایی پیدا کردند. در واقع این سختی و پشتکار که در دوران زندگی داشتن با دوستی با این بزرگواران تکمیل شد و ایشون رو فردی پرتلاش، خستگی ناپذیر، بسیار شجاع و مدیر و مدبر ساخته بود، طوری که در هر زمینه و مسئولیتی که وارد می شدن اون مسئولیت به زحمات ایشون ارزش پیدا می کرد.
سردار شهید عظیم اسماعیلی خسرو آبادی از آن دست مردانی بود که آرام زندگی می کنند اما پرشکوه می روند. آنها که اهل هیاهو نیستند اما وقتی می روند سکوتی سنگین و عمیق بر دلها می نشیند. آقای تاجیکی، همرزم شهید.
اولین موضوعی که به نظرم خیلی در شهید عظیم اسماعیل بزرگوار شاخص بود، بحث توجهش به اهل بیت و نماز اول وقت بود. همون اوایل حضور بنده در کنار ایشون بود که یک روز به بنده امر کردن که فلانی بیا و فکر کنیم که از این به بعد هر روز صبح صوت زیارت عاشورا تو محل کار پخش بشه. یکی دو روز گذشت، متوجه شدیم که این کار توسط دوستان فوار از طریق تلفن‌های داخلی میسر شده. از اون روز بود، یعنی از یکی دو روز بعد که الان این متوجه شدیم، بنده طبق دستوری که ایشون داده بودن هر روز صبح در ابتدای شروع کار صوت زیارت عاشورا پخش میکردم، به طوری که تقریبا در تمام ساختمون این صوت میپیچید. یا معتقد بود که باید مراسم اهل بیت در منزل برگزار بشه و برای این موضوع یک برنامه مشخص سالیانه داشت، مثلا نیمه شعبان و یا مراسم ایام فاطمیه و مراسمات دیگه داخل خونه در منزل ایشون برگزار میشد و توی برگزاری هم بسیار سخاوتمندانه و دست و دلباز بود. اعتقاد داشت باید مراسم اهل بیت به بهترین صورت و بهترین کیفیت، چه از لحاظ محتوایی و چه از لحاظ پذیرایی، انجام بشه.
خدمت میکرد، چه به همکاراش، به مادرش و برادراش، خواهراش، به بچه‌هاش. روزای آخر میگم بعد از جنگ 12 روزه ما هر شب شام ایشونو میخوردیم. میگفت من میخوام برای بچه‌هام شام درست کنم. دقیق زنگ میزد میگفت الان دقیقاً کجا هستید که من غذای گرم بذارم سر سفره، سفره رو پهن کنم به غذای گرم برسید. دو روز قبل از ماه مبارک عزم کرد، گفت میخوام برم خونه مادرم. رفت، نتونستم همراهشون برم، ولی رفته بود پای مادرش رو بوسیده بود، گفته بود اگر من به شهادت نمیرسم به خاطر که شما رضایت ندارید، و ازشون خواسته بود. دیگه مادرش به گریه افتاده بود، گفته بود شما رو به امام زمان میسپارم. ایشون هر روز که میخواست بره سر کار، این مسیر محل کارش، دعای عهد، صلوات خاصه امام رضا، تمام ذکراشو میگفت، یعنی از گوش دادن به قرآن، از گفتن ذکر نمیستاد. خیلی این اواخر سکوت بود، کم حرف میزد، بیشتر تفکر میکرد.
ایشان از خود دو فرزند پسر به نامهای محمد مهدی و محمد هادی به یادگار گذاشت. دو امانت گرانبها، دو ادامه روشن از راهی که پدر با خون خیش امضا کرد. امروز اگر از ایشان سخن میگوییم، در حقیقت از آینده‌ای سخن میگوییم که این دو فرزند با نام و یاد پدرشان خواهند ساخت. آینده‌ای که در آن مفهوم غیرت، مسئولیت و عشق به وطن از زبان یک شهید معنا می‌گیرد.
شهید بزرگوار بسیار خانواده دوست، حامی همسر و در زمانهایی که در خانه بودن و بر سر کار نبودن بسیار در امور خانه به من کمک می‌رسوندن و دوستدار فرزندانشون بودن و خیلی با اصول روانشناسی با فرزندانشون رفتار می‌کردن. ایشون لیسانس مدیریت و فوق لیسانس علوم سیاسی داشتن. خدا رو شکر در عمر پربرکتشون از علمشون در رفع مشکلات مردم و همکاران و آشنایان استفاده میکردن. حق همسایه برای ایشون بسیار مهم بود و خیلی به رعایت حقوق همسایه و آسایش اونها اهمیت میدادن.
جنگ رمضان تنها یک نبرد نظامی نبود، صحنه ای بود از امتحان دلها. در آن میدان مردانی رفتند که باور داشتند امنیت این سرزمین امانتی است در دست آنان. شهید عظیم اسماعیلی خسرو آبادی نیز در همین مسیر به یاران شهیدش پیوست، یارانی که هر کدامشان ستاره‌ای در آسمان افتخار این ملتند. ایشان رفت تا نشان دهد که پاسداری فقط لباس نیست، عهد است، عهدی با خدا، با مردم، با شهدا و با تاریخ.
بحث توجه ایشون به موضوع بیت المال بود. زمانی که پالایشگاه رو زدن تو جنگ تحمیلی سوم و بعد از اون هم یک باران بسیار کمی بارید، خب به واسطه این دود ناشی از انفجار پالایشگاه ماشین‌هامون خیلی خیلی کثیف شده بود. من و یکی از همکاران شروع کردیم ماشین‌های سازمانی رو نظافت کردن و به قول خودمون شستن. وقتی متوجه شدیم که این مقدار شوینده اضاف اومده، بنده پیشنهاد دادم به ایشون که اگر امکان هست وسیله نقلیه شخصی ایشون هم ما بشوریم. به محضی که به ایشون گفتم، ایشون با یک لبخند گفتن که خیر، نیازی نیست، این من بیت المال هست و من ماشینمون رو میبریم بیرون کارواش شستشو میکنه و عجله ای نیست. یا اینکه قبل از اینکه بخواد نظارت‌های ستادی از استان‌ها انجام بشه، یک روز به بنده دستور دادن که جلسه هماهنگی برگزار کنید بین نیروهای تحت امری که قرار بود برن و نظارت‌ها رو انجام بدن. و یکی از موضوعاتی که تو اون جلسه این شهید بزرگوار خیلی بهش پرداخت و انتظار داشت که بچه ها رعایت کنن، نیروهاش رعایت کنن، بحث جلوگیری از گرفتن هدایا بود، حتی بسیار کوچک از استانها. و ایشون خیلی تاکید داشت که نباید هیچ گونه هدایایی از دوستان در حین نظارت ستادی گرفته بشه. و یکی دیگه از موارد که توی بحث توجهش به بیت المال خیلی زیاد به چشم اومد، تو همون جنگ باز بود، تو جنگ تحمیلی سوم، که یکی دوتا از دوستان رفته بودن مقدار مواد غذایی رو با هماهنگی یکی از نیروهای تحت امر همون قسمت گرفته بودن. وقتی ایشون متوجه شد که بچه ها رفتن این کار انجام دادن، ممانعت کرد از استفاده اون مواد غذایی و گفتن که این صدور مجوز فقط در اختیار مسئول قسمت است، نه نیروی تحت امرش، و استفاده این مواد غذایی اشکال داره. هرچند از یک سازمان بودیم، هرچند درون یک سازمان بودیم، هرچند بچه ها در این انجام ماموریت بودن، اما ممانعت کرد و گفتن که باید این اجازه از طرف همون مسئول قسمت فقط انجام بشه. و تا زمانی که از اون مسئول قسمت اجازه نگرفتیم، حق استفاده از اون مواد غذایی رو به دوستان ندادم.
برابر عظمت چنین شهیدانی زبان انسان کوتاه است، اما دلها می توانند گواهی دهند که خون آنان بی ثمر نخواهد ماند. دزفول همچنان دزفول می ماند، ایران همچنان ایران می ماند و راه شهدا با وجود رفتن جسمشان در جان نسلها ادامه پیدا می کند. سلام و درود خدا بر سردار شهید عظیم اسماعیلی خسرو آبادی، سلام بر روح بلندش، سلام بر پیکر مطهرش، سلام بر خانواده صبور و مقاومش و سلام بر دو یادگار عزیزش محمد مهدی و محمد هادی که نام پدرشان را با افتخار زنده نگاه خواهند داشت.
شب بخیر همراهان عزیز و ارجمند رادیو ایران. از هر آن کجای ایران که هستید آرزو میکنم تا این نیمه های شب اوضاع بر وفق مرادتون سفری شده باشه و صد البته لحظات شبانگاهتون غرق در آرامش باشه. فرهنگ مردم عنوان برنامه بعدی ماست. بشنوید.
خریدار محبت کزو گرم بازار محبت لباس
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رحم کن کس بی کس توی مومانده بی کس همه گویند تا هر کس نداره خدا یاره منه چه حاجت کس چه حاجت کس.
به نام خدا. سلام، سلام بر شما عزیزان همراه.
آن روز دشت کربلا خون بارید، از ابر سیاه نینوا خون بارید. آن لحظه که شد شهید فرزند رسول، از زخم دل ستارها خون بارید.
در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در گوش و کنار ایران آیین‌های مختلفی برگزار میشه. در برنامه این هفته فرهنگ مردم قصد داریم شما عزیزان رو با این آیین‌های ماندگار معنوی بیشتر آشنا کنیم.
یکی از آیین‌های دیدنی در روز تاسوعا آیین تخت‌زنیه که در بعضی از شهرهای آذربایجان شرقی برگزار میشه.
بنا به مطلب محقق و پژوهشگر ارجمند فرهنگ عامه گوگان آذرشهر آقای حیدر حجازی، در روز تاسوعا عزاداری دسته‌ها از یک خونه مشخص شروع میشه و در مسیر حرکت عزاداران کسانی که نذر دارن نذرشون رو بین دسته‌های عزادار تقسیم میکنه.
در مراسم تخت زنی که در اصطلاح محلی به چلانلار معروفه، حرکت دسته‌ها به صورت دو طرفه انجام میشه و طبل‌ها سه ضرب نواخته میشن. مداحان و نوحه خوانان هم در رسای امام حسین علیه السلام، حضرت قاسم علیه السلام و حضرت علی اکبر علیه السلام اشعاری رو میخونن. وجه تسمیه این مراسم معنوی اینه که عزاداران هر دسته دو عدد تخته کوچیک در دست دارن که اونها رو هماهنگ با نوای طبل‌ها و شیپورها و سنج‌ها به هم میزنن.
مراسم تخت زنی علاوه بر شهر گوگان آذرشهر، در عجبشیر، تبریز و روستای فیروز سالار هم برگزار میشه.
خوبه بدانید که مراسم تخت زنی روستای فیروز سالار گوگان در آذرشهر یکی از جاذبه های مذهبی این روستاست و به عنوان میراث های ملی و مذهبی کشورمون به ثبت رسیده.
Hüseyin'e yerler ağlar, köyler ağlar Betulu Murteza, peygamber ağlar Olup matem seram, alem Hüseyin'e Meherremdir bu alem, yiksel ağlar Çekip bende ferahı, alı sovya Sersevil o kovser ağlar Susuzlar naleti tutmuş fezani Ateşten ehli beyti eyden ağlar Ateşten ehli beyti eyden ağlar